الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بحث ما در روش به دست آوردن نظریه اجتماعی از قرآن کریم و از سایر متون اسلامی که منبع هستند برای به دست آوردن نظریات اسلام، در اینجا ما روشی که شهید صدر برای به دست آوردن نظریه اجتماعی که مطرح خواهد شد طی کرده بودند و در کتاب المدرسه القرآنیه در دو درس اول به تفصیل به این روش توجه داده بودند، با توضیحاتی که شهید حکیم در این زمینه داشتند مطرح شد و خلاصه بحث هایی که در این زمینه طی کردیم این بود که یک تبیینی و توضیحی از روش تفسیر موضوعی مطرح شد و تمایز تفسیر ترتیبی با تفسیر موضوعی نیز عنوان شد و مهمترین کاری که در یک تفسیر موضوعی باید انجام بگیره نیز مطرح شد و قوام این تفسیر موضوعی را که در فقه هم فقهای ما به همین سبک عمل کردند و فقها قبل از مفسرین به دلیل اینکه فقها مورد نیازشون بود و محل حاجت بود لذا زودتر به فعلیت رسید این روش در عالم فقه و در رشته تخصصی فقه تا به تفسیر. می‌دونید در تفسیر معمولا مفسر با مسائل زندگی ارتباط مستقیم نداره، در حد فهم آیات قرآن و کلام الله هست که در مقام عمل معمولا سراغ مجتهد و سراغ فقیه می رود. اما اینکه از همین آیات قرآن برای عمل و رفتار خودمون مستقیما بهره برداری کنیم، خب به دلیل اینکه قرآن یک منبع است اما سایر منابع را مفسر نمی بیند و لذا فتوا نمی دهد. یه نظری، یه بحث بیشتر نظری خواهد بود برای مفسر تا یک بحث نظری عملی، در حالی که مفتی و مجتهد و فقیه چون می خواهد برای مردم در مقام عمل قانون رفتار رو تبیین کنه، فتوای الهی، حکم الهی رو به صورت فتوا در بیاره، ناگزیر است این فقیه کلیه منابع را ببیند و به طور علمی اونها را بررسی کنه و به نظر باید برسه یا فتوا میده یا احتیاط میکنه، و چون در مقام عمل و گرفتار و درگیر با مکلفین هست، این خود یک انگیزه ای بود و هست برای اینکه فقیه وارد مرحله نظری عملی بشه. شاید این یکی از علل تقدم بهره برداری فقها از این روش در فقه نسبت به تفسیر همین باشه. شهید صدر همین را برای تفسیر پیشنهاد میکنه و تعمیم میده و مجوزهایی که برای این روش در باب فقه عنوان شده همون مجوزها را شهید صدر در اینجا مطرح میبیند و لذا اصلا بحث از حجیت این روش دیگر ندارد. شهید صدر ما نمیبینیم در کل این دو درس یا جاهای دیگر اصلا بحثی از حجیت برای چنین روشی مطرح نمیشه، شاید به خاطر یک بداهت این امر یا اینکه این امر خاصی و جدیدی نسبت به تفسیر ترتیبی که مجاز هست در برابر تفسیر برأی که مجاز نیست. نکته خاصی و جدیدی ما ندیدیم و نمیبینیم جز اینکه قلمرو به تحقیق وسیعتر و مسائلی که مطرح میشه ممکنه مسائل پیچیده تر یا وسیعتر از یک مسئله خاص فقهی مثلا باشه. این دو تا نکته امتیاز رو اشاره کردیم و بعد از این بحث وارد مرحله جدید شد. در جلسه گذشته شهید حکیم هر دو سطح از تفسیر موضوعی را، شهید صد هم اشاره دارد اما شهید حکیم توضیح بیشتر داده، این دو سطح از تفسیر موضوعی را، یعنی سطح اول و دوم، بگیم تفسیر موضوعی منصوص و تفسیر موضوعی مستنبط، این دو را شهید حکیم تبیین کردند و ادعا کردند که این روش روشی است که از بدو تأسیس علم تفسیر مطرح بوده اما به نحو موجب جزئیه مطرح بوده. حالا ما میخواهیم یا فکر میکنیم ضروری است که به صورت یک موجبه جزئیه در بیاد و از یک بحث تفسیر موضوعی منصوص به تفسیر موضوعی مستنبط ما ارتقاء بدیم روش علمی را، که روشی است که فقها به آن عمل کردند، یک از لحاظ تاریخی سابقه داره. نکته جدیدی که شهید حکیم اینجا اضافه کردن و جای بحث و دقت هست این است که اصلا ما چاره ای جز توجه به تفسیر به روش مطرح در تفسیر موضوعی به روش شهید صد، یعنی تفسیر موضوعی مستنبط، چاره ای نداریم و یکی از ضرورت های علمی فعلی ما خواهد بود. و همونطور که شهید صدر به سیره پیامبر صلی الله علیه و آله توجه دادن و یک اشکال را خواستن جواب بدن، شهید حکیم هم همون را تکرار کردن اما اضافاتی داشتن که کل این بحث ها را روی یک محور میخوایم متمرکز کنیم و روی اون دقت کنیم که آیا ما مضطر هستیم و ناچاریم که حتما به این روش از تفسیر رو بیاریم یا یک امری مستحسن و خوبه اگر ما و اگر فقیهی یا اگر مفسری به روش تفسیر موضوعی مقترح شهید صدر تن ندهد و رو نیارد، هیچ مشکلی پیش نمیاد جز اینکه اطلاعات او مثلا وسیع‌تر و دقیق‌تر میشه. اما اینکه حتما یک ضرورت اجتناب ناپذیر هست، این را شهید حکیم سعی کردن از کلمات شهید صد بیرون بیارن. امروز بحث ما در همین نکته است که آیا از کلمات شهید صد ما در زمینه ضرورت و اهمیت این تفسیر موضوعی به روش مقترح ایشون آیا میتوانیم نکاتی و مطالبی را به دست بیاریم که شهید حکیم سعی کرد ما را به این سمت بکشاند و یک ضرورت اجتناب ناپذیری برای ما در این زمینه مطرح کند. در اینجا در جلسه دوم و درس دوم تفسیر موضوعی شهید صدر نکاتی قابل توجه هست که بد نیست اینا را با هم مرور کنیم تا اینکه ببینیم که چه نکاتی قابل بحث و بررسی در این زمینه هست. عرض کردیم که شهید صدر فرمود که آنچه که در تفسیر موضوعی مقترح ایشان مطرح هست این است که بعد از اینکه مدلولات تفصیلی هر یک از متون را در تفسیر ترتیبی متعارف ما به دست میاریم، مفسر و فقیه ما سعی میکند که ارتباط بین این مدلول های تفصیلی را به دست بیاره تا اون مرکب نظری یا اون نظریه، پس مرکب نظری و نظریه، اون نکته ای که مطمح نظر شهید صدر که میخواد ای را وسیله ارتقا یا حلقه وصل بین متون و بین اون منظومه ای که در یک نظام اجتماعی یا سیاسی یا اقتصادی به دست میاره میخواد او را حلقه وصل قرار بده و او را اجتناب ناپذیر مطرح میکنه، که حالا این روی این ما باید توقفی داشته باشیم و جای بحث و تأمل هست. خب میفرماید که ما باید اون ارتباط بین این مدلولات تفصیلی را به دست بیاریم تا اون مرکب نظری را به دست بیاریم. در اون مرکب نظری هر یک از این مدلول های مطرح شده در هر یک از متون، یعنی اون استظهاراتی که ما می کنیم، این استظهارها وقتی کنار هم قرار بگیرن هر یک خودش جایگاه مناسب خودش را پیدا می کنه. یعنی گویا ما نیستیم که میاییم این مدلول ها را چینش میدیم و کنار هم قرار میدیم. عبارت ایشون اینه، دقت بشه روی این عبارت. میفرماید و هذا المركب النظري القرآني يحتل في إطاره كل واحد من تلك المدلولات التفصيلية موقعه المناسب. هر یک از اون مدلول هایی که ما در تک تک متون مطرح در روش تفسیر ترتیبی به دست میاریم، هر یک از اون مدلول ها جای خودش را پیدا میکنه و احتلال میکنه، یعنی به دست میاره. و هذا ما نسمیه به لغت اليوم بالنظریه، و این نظریه یک نظریه قرآنی خواهد بود، مثلا از نبوت یا از مذهب اقتصادی یا از سنن تاریخ یا حتی در علوم طبیعی آسمان ها، زمین و مسائل دیگر. این یک نکته که ما نیستیم که بیاییم، یعنی جای در حقیقت جواب یک شبهه خواهد بود اینجا، آیا ما میاییم بین این مدلول ها رابطه برقرار میکنیم تا سوال شود و گفته شود پس شما دارید با یک عنایتی با یک دقتی اینا رو به هم ربط میدید، این ربط دادن شما چه حکمی داره، چه جایگاه شرعی داره، ما داریم این ارتباط رو برقرار میکنیم یا اینکه خود این مدلول ها خود به خود ربط به هم پیدا میکنن و خودشان جایگاه خودشون رو به دست میارن. لذا ما نیستیم که در اینجا کاره ای باشیم، فقط ما اینها رو در کنار هم میبینیم و به لحاظ تقدم و تأخر و ارتباطی که با همدیگر دارن گویا همدیگر رو پیدا میکنن و در این منظومه نظم پیدا میکنن. این یک نکته است که در این تعبیر به چشم میخوره که جای تأمل داره و جای دقت. بعد میفرمایند که این روش تفسیر را ما بهتر فکر میکنیم بهتر است اون را تفسیر توحیدی بگوییم تا موضوعی. چرا بگیم توحیدی؟ باعتبار انه یوحد بین التجربه البشریه و بین القرآن الكریم، یعنی ربط میدهد میان تجربه های انسانی و بین قرآن، اونها را یکی میکند. ظاهر امر یکی کردنه، ولی چون تبیین کرده ما نمیخوایم تفسیر وارد قلم رو تفسیر برای بشیم و شدیدن دور خواهیم بود از تفسیر به رأی و اجتناب میکنیم از تفسیر به رأی، لذا ما این توحید را به معنای یکی کردن ادعا نمی کنیم که کلمه توحید یعنی یکی کردن، نه، بلکه ربط دادن اینها را با هم. لا به معنای انه یحمل التجربه البشریه علی القرآن، لا به معنای انه یخضع القرآن للتجربه البشریه، به هیچ وجه ما قرآن را تابع تجربه البشری قرار نمیدیم، بل به معنا انه یوحد بینهما فی سیاق بحث واحد، یعنی اینها را در یک سیاق قرار میدهد، در کنار هم قرار میدهد تا بتوانید نظر قرآن را نسبت به اون تجربه بشری شما به دست بیارید. لکی یستخرج نتیجة هذا السیاق الموحد من البحث یستخرج المفهوم القرآنی الذي يمكن أن يحدد موقف الإسلام تجاه هذه التجربة أو المقولة الفكرية التي أدخلها في سياق بعثه. در حقیقت چون ما میخوایم استظهار کنیم، گفتیم در روش شهید سعد بحث استنطاق مطرحه و استنطاق یک استظهاری است بالعنایه، یک استظهاری است که خود به خود لولا اینکه شما این متن را در کنار یک مفهوم، در کنار یک تجربه، یک نتیجه ای که انسان بهش رسیده و سوالی که برش مطرح شده، اگر در کنار او این متن گذاشته نشه، اون ظهور به چشم نمیاد و فهمیده نمیشه. پس در حقیقت توحید یعنی اونها در سیاق واحد قرار دادن تا اون استظهار حاصل بشه. اذن التفسیر الموضوعی، اذن التفسیر موضوعی و توحیدی، هم موضوعی چون موضوع مطرح شده ای را شما دارید، هم توحیدی به اعتبار اینکه شما اینها را در یک سیاق دارید قرار می دهید. و موضوعی باز به این معناست که شما کلیه آیات مربوط به موضوع واحد را در کنار هم قرار میدید، یعنی باز توحیدی یه معنای جدید برای توحیدی که شما بین کل آیات متفرق شما یک وحدتی قائل میشید و اینها رو به هم مرتبط میکنید. بنابراین این تفسیر اگر تفسیر توحیدی یعنی تفسیر ارتباطی گفته بشود جا دارد، به لحاظ اینکه شما اونجا آیات را متفرق میدیدید جدا جدا، حالا آیات را در کنار هم در یک موضوع میبینید تا اینکه شما بتوانید بین این آیات وحدتی قائل بشید. توحیدی به اعتبار انه یوحد بین هذه الآیات، یوحد بین مدلولات هذه الآیات ضمن مرتب نظری واحد. پس توحیدی به معنای اینکه ربط میان این مدلول های مجزا و جدا جدایی که ما در تفسیر ترتیبی به دست آوردیم، ما اینها را یکی میکنیم، یعنی به هم مرتبط میکنیم، به تعبیر قبلی که عرض کردم ربط اینها را به هم کشف میکنیم. حالا تعبیرها چون هر در هر جای ایشون در سرد بیانی نکته است، بعضی تعبیرها در دقیق نیاد چون جای دیگر توضیح دادن، می توانیم با اون توضیحات مقصود ایشون را بفهمیم. خب لذا اینجا موضوعی به معنای مقابل تحیز و متحیز. متحیز یعنی کسی که شخصی که جانبدار یک نظریه باشه، خودش نظری داره و همیشه میخواد اون مثلا فرض کنید نظریه را به سمت به نفع خودش، به نفع نظریه خودش قرآن را جهت بده، این میگن تحیز. در مقابل این تحیز موضوع یعنی انسانی که آزاد از یک پیشفرض، از پیشفرضها آزاده و ببیند قرآن او را به کجا میرسوند. پس تحیز و منحاز یعنی آدمی که نظر قبلی دارد و این نظر قبلی خودش را بر قرآن تحمیل میکنه، این متحیز. و در برابر او موضوعی یعنی انسانی که غیر متحیزه و نظر خاص خودش را به هیچ وجه بر قرآن تحمیل نمیکنه. این هم یک معنای تفسیر موضوعی هست که حالا در اینجا هر دو تفسیر چه ترتیبی چه موضوعی به این معنا باید باشند. یعنی ما تفسیر ترتیبی متحیز میگیم ممنوع، همون تفسیر به رأیه. تفسیر موضوعی متحیز هم تفسیر به رأیه. در هر صورت تفسیر به روش خاصی که نظریه ای بشری یا بر حسب هوای نفس یا به هر دلیلی یکی نظری انتخاب کرد و میخواهد حتما قرآن را تابع نظر خودش قرار بده، در هر دو سبک یا در هر دو روش تفسیر ترتیبی و موضوعی در هر دو صورت محکومه. و این قاعدتا این معنای از تفسیر برای در هر دو صورت محکومه است. خب بعد می‌فرمایند که این که ما گفتیم باید این آیات رو در کنار هم قرار بدهیم و اونها را بین مدلول‌های این آیات ما یک نظر واحد قرآنی را استخراج کنیم، این کار در عالم فقه انجام شده. خب مفصل ایشون اینجا توضیح دادن، البته یک نقدی هم به فقه زدن. این هم بد نیست برای بعدها بدن، چون بحث موافقیه قطعا این نکته برای ما میتونه مفید باشه. میفهم علی رغم اینکه فقها قبل از مفسرین وارد عرصه بحث تفسیر موضوعی شدند و از روش تفسیر موضوعی در فقه بهره خوبی بردن و بحث‌های فقهی را غنی سازی کردند، اما لكنه لم يستنفد طاقة الاتجاه الموضوعي. این بحث فقهی همه ظرفیت های خودش را در اینجا به کار نگرفته، یعنی تفسیر روش تفسیر موضوعی در فقه باز گامی از گام ها را برداشت، نه اینکه تمام ظرفیت های خودش را به کار گرفت. والبحث الفقهي اليوم مدعو ايضا الى ان يستنفد طاقه هذا الاتجاه الموضوعي افقيا وعموديا. فقه ما در انتظار این هستیم و دعوت میکنیم فقها را که بتوانند از تمام ظرفیت این روش تفسیر موضوعی در فقه هم افقی و هم عمودی بیشترین بهره را ببرند. شهید سعد یه مقاله ای دارد تحت عنوان الاتجاهات المستقبلیه لحركه الاجتهاد، بد نیست دوستان این بحث را مطالعه کنند، بخونند. الاتجاهات المستقبلیه شاید 50 سال پیش بود یا کمتر. شهید سعد دورنمایی از آینده و افق آینده فقه شیعه را پیش بینی کردند و ترسیم کردن که در آینده فقه ما به چه سمتی باید بره. بحث تخصص در فقه، بحث اون نگاه اجتماعی، بحث این که باید فقه ما افقیان و عمودیان تکامل پیدا کنه، این بحث را مطرح کردن. خب میدونید ایشان در بحث اقتصادنا یک نظریه پردازی کردن در عالم اقتصاد و بعد منظومه اقتصادی ما را سعی کردن کشف کنن و عرضه کنن به دنیا. لذا ایشان متوجه هستن که در اینجا در این روزهای آخر عمر با اینکه بحث تفسیری بود ولی یک خلاصه توجهی به بحث فقهی هم داشتند و در اینجا این بحثی است که فکر میکنم جای تأمل دقت و کار داره. و در آخر هم بحث تفسیر موضوعی باز ایشون اونجا فرمودن اگر نظریه اجتماعی را کسی نفهمد نمیتواند نظام اجتماعی اسلام را متوجه بشه. این دو تا مطلب به هم مرتبط هست، یعنی اون ضرورت ارتقاء بحثای فقهی ما، ارتقاء افقی و عمودی. میفرمد اما افقیان لابد وأن يستنفد طاقة الاتجاه الموضوعي باعتبار أن الاتجاه الموضوعي كما قلنا عبارة عن أن يبدأ الإنسان من الواقع وينتهي إلى النظريات، ينتهي إلى الشريعة. هذا كان ديدن العلماء، ديدن الفقهاء، يبدأون بالواقع وقائع الحياة كانت تنعكس عليهم على شكل جعالة، مضاربة، مزارعة، مساقات، رهن، نكاح. كانت هذه الحوادث وهذه الوقائع تنعكس عليهم، ثم يأخذون هذا الواقع ويأتون إلى مصادر الشريعة لكي يستنبطوا الحكم من مصادر الشريعة. هذا اتجاه موضوعي لأنه يبدأ بالواقع وينتهي إلى الشريعة في مقام التعرف على حكم هذا الواقع. خب اینجا میفرمایند کاری که فقها میکردن همین بود که ایشون از واقعیت ها میآمدن به سراغ منابع شریعت و البته عناوین واقعی را به صورت مثلا عنوان جعاله، عنوان مزاربه، عنوان مزارعه، عنوان مساقات. میفرمایند ببینید این رفتارهای اجتماعی اقتصادی افراده که اومده وارد حوزه فقه شده، به لحاظ اینکه طرف اومده سوال کرده یا محل ابتلاش بوده، فقیه ما اومده کتاب المساقات نوشته، پس از واقعیت به متن رفته و سعی کرده حکم اون واقعیت خارجی را در بیاره و استخراج کنه و همین کار را ما در تفسیر داریم پیشنهاد میکنیم، کار جدیدی نیست. خب بنابراین پس فقیه هم در حقیقت مؤید و شاهد و دلیل ماست بر اینکه این کاری که کرده و کاری که میکند یک کار مطلوب. اصلا فقاهت همینه، فقاهت و تفریع، تفریع فروع، علینا القاء الاصول و علیکم التفریع، این است که شما از متون موجود حکم وقائع مستجده و مطرح شده را شما به دست بیارید، تفریع کنید. خب میفرماید که لابد هنا، لابد من ان یمتد الفقه افقیا علی هذه الساحه اکثر. این مقدار از این عناوینی که اینجا آمده، جعال و مضارب و مضارع و مساقات، این کافی نیست. خب شما میدونید از لحاظ وقائع زندگی انسان، چون زندگی در حال تطور و تکامله، موضوعات جدید مطرح میشه، بیمه مطرح میشه. فرض بفرمایید کاشتن اعضای بدن انسان در انسان دیگر مطرح میشه و شده. بسیاری از مسائل نو پدید ما داریم در زندگی عملی و روزمرهمون. خب اینها را فقیه باید پاسخگو باشه. میفرماید لأن العلماء الذين ساهموا في تكوين هذا الاتجاه الموضوعي عبر قرون متعددة كانوا حريصين على أن يأخذوا هذه الوقائع ويحولوها دائما إلى الشريعة لكي يستنبطوا أحكام الشريعة المرتبطة بتلك الوقائع. خب حرص فقها همین بود بر اینکه ربط بدن زندگی را به شریعت. خب این انگیزه که وجود داره و این وظیفه، وظیفه فقیهه که باید این چنین باشد، همیشه به مسائل زندگی توجه کند و حکم شرعی را برای اونها استنباط کند. لكن وقائع الحیات تتجدد، تتکاثر به استمرار، تتولد میادین جدیده من وقائع الحیات. با توجه به استمرار تجدد و تکاثر این موضوعات مورد نیاز در زندگی، لابد لهذه العملية باستمرار من ان تنمو و من ان تحول كل ما يستجد من وقائع الحیات، من ان تبدأ من الواقع، لكن ذاك الواقع الساكن المحدود الذي كان يعيشه الشيخ الطوسي او الذي كان يعيشه المحقق الحلي، ذاك الواقع كان يفي بحاجات عصر الشيخ الطوسي، كان يفي بحاجات عصر المحقق الحلي. فرميات ما انگیزمون و نیازهامون که مطرح شده و فقها بر اساس همین نیازها و همین انگیزه ها حرکت کردن، اینها مقدسن و مهمن و اینا رو ما قبول داریم و همه قبول کردن. اما نباید ما بمونیم در عصر شیخ طوسی، در عصر محقق حلی، فقط به آنچه که در شرایع و شرح شرایع الاسلام اکتفا کنیم. شرایع برای زمان خودش یک متن پیشرفته بود که متناسب با نیازهای اون روز نوشته شده بود و کل وقایع اون زمان را پوشش میداد. اما بعد از قرن هفتم که قرن صاحب شرایعه، تا الان که قرن 15، ما شاء الله ابواب جدید از مسائل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و مسائل نو پدید بسیار زیاد بوده، در حالی که ما فقهمون و متون فقهمون همون متون فقهی گذاشته است. یعنی در اینجا حرکت افقی نکردیم، ما در جای خودمون، یعنی در عصر شیخ طوسی و در عصر محقق حلی مانده ایم، در حالی که مسائل زندگی نوپیدا هستند، نوپیدا شدند و بسیار فراوان هستند. پس ما متناسب با وقایع زندگی حرکت نکردیم. این یک آسیبی است که فقه ما با توجه به متونی که داریم میتونه داشته باشه. لکن کم من باب و باب من ابواب الحیات فتحت بالتدریج لابد من عرض هذه الابواب على الشریعه اذا اردنا ان نستمر الاتجاه الموضوعي في البحث الفقهي. اگر ما بخواهیم روش تفسیر موضوعی که مطرح کردیم روش فعالی باشه و بتواند نقش خودش را ایفا کنه، لازمش این است که در کلیه ابوابی که در کتب فقهی مطرح نشده و باب فقهی نشده، برای اونها ما باب فقهی جدید باز کنیم. لابد و ان نمدده افقیاً على مستوى مستجد من ابواب الحیات. بنابراین باید فقه ما مستوعب و در برگیرنده تمام مسائل زندگی باشه و اکتفا نکنیم با آنچه که در عصر شیخ طوسی و حافظ حلی مطرح شده. لذا مثلا میفرمایند این بحث‌های تجارت و مضارب و مضارع و مساقات وضعیت بازار و اقتصاد اون زمان را نشون میده، قبل از 1000 سال یا قبل از 800 سال. اما امروز معاملات اقتصادی، روابط اقتصادی بسیار وسیع‌ترند از عملیات اقتصادی اون زمان و بسیار پیچیده‌ترند، اکثر تشابکا من هذا النطاق. اذن لابد للفقه من ان يكون كما كان على يد هؤلاء العلماء الذين كانوا حريصين على ان يعكسوا ما يستجد من وقائع الحياة. بنابراین شیخ طوسی و محقق حلی متناسب با زمان خودشون حرکت کردن، ما هم باید متناسب با زمان خودمون حرکت کنیم که این یک آسیبی است بسیار جدی که باید مورد توجه قرار بگیره. این بحث امتداد افقی فقه و گسترش فقهمون و فقاهت فقهای ما به کلیه مسائل نوپدید باید توجه و عنایت خاص خودش رو داشته باشه. اما ارتقاء و تکامل عمودی فقه یعنی چی؟ میفرمایند لابد من ان يتوغل هذا الاتجاه الموضوعي في الفقه، لابد و ان ينفذ عموديا، ان يصل الى النظريات الاساسيه. میفرمایند شما وقتی میایید در باب اقتصاد، کلیه رفتارهای اقتصادی موجود فردی یا اجتماعی، بین افراد یا بین مثلا ملت ها یا بین دولت ها انجام میگیره. در عرصه بین الملل شما میبینید دو تا دولت با هم قرارداد خرید نفت مثلا میبندن. دولت که یک شخصیت حقوقی، یک شخصیت حقیقی که نیست، رئیس جمهور میره یا نخست وزیر میره، یکی دیگه جاش میاد. تبعات این معامله اقتصادی رو شخص رئیس جمهور عادل شده یا رئیس جمهوری که دیگر مسئولیتی نداره نخواهد بود، بر عهده اون دولت جدید خواهد بود. خب اینجا این تحولاتی که این چنین مطرح شده، ما گاهی میاییم احکام همین رفتارها رو مطرح میکنیم در کتاب فقهی خودمون که عرض کردیم این یک تکامل افقیه برای فقه، که مسئله جدیدی را بیاییم احکام مربوط به اون رو استنباط کنید. اما میفرمایند شما نباید غافل باشید از اینکه چه نظریه ای پشتوانه این فتواست. کل این احکامی که در باب اقتصاد بین الملل دارید مطرح میکنید، چه توجیهی نظری به عنوان نظریه حاکم بر این اقتصاد شما؟ آیا شما به سمت یک نظام سرمایه داری دارید حرکت میکنید؟ یا شما به سمت یک نظام سوسیالیستی دارید حرکت میکنید؟ یا شما به سمت یک نظام جدید، نه سوسیالیستی، نه سرمایه داری، شما یک نظام مزدوج، تعبیر شهید صد در اقتصاد اونا، که هم مصالح امت و جامعه رو در نظر میگیره، هم مصالح افراد، نه سرمایه داریه نه سوسیالیستیه، بلکه مرکب از هر دو بود. و به گونه ای این ترکیب مطرح میشه که نه فرد در جامعه ذوب بشه و مصالحش پایمال بشه و نه جامعه فدای فرد بشه، همونطوری که الان در غرب و در وال استریت شما این را میبینید که چگونه مثلا 99% فدای 1% از سرمایه دارها میشن. اسلام نظریه ای دارد که نه این است و نه آن. خب فهم این نظریه، رسیدن به عمق این نظریه، که این نظریه حاکم است که در تمام رفتارهای اقتصادی که فقها پیشنهاد میکنن یا فتواش صادر میکنن باید حاکم باشه. لذا اگر در یک جایی عملیات اقتصادی مطرح بشه که ظاهرش مجاز باشه اما در باطن میبینید شما رو به سمت یک نظریه ناسهی، شما رو به نظام سرمایه داری داره میکشانه و نظام شما رو کم کم متحول میکنه، اینجاست که اگر اون نظریه رو شما متوجه باشید به طور طبیعی شما در برابر این رفتار اقتصادی، حتی اگر به ظاهر فقیهی آمد و دلیلی برای او مطرح کرد، شما می توانید با این تعمق در اون پشتوانه این نظام اقتصادی و احکام اقتصادی مطرح، می توانید در برابر او موضع بگیرید. این معنای چی؟ تکامل عمودی و تعمق در درون عالم فقه. توضیحش را اینجا در تعبیر ایشون این چنین میخونیم، میفرماید لابد ان ينفد عموديا يصل الى النظريات الاساسيه، لابد ان لا يكتفي بالبناءات العلويه بالتشريعات التفصيليه. صرف اینکه ما مجموعه از احکام را ببینیم و این احکام براش دلیلی داشته باشیم، این کافی نیست. لابد ان ينفد من خلال هذه التشريعات التفصيليه الى النظريات الاساسيه التي تمثل وجهه نظر الاسلام، لاننا نعلم ان كل مجموعه من التشريعات في كل باب من ابواب الحياه ترتبط بنظريات اساسيه. یک مطلب بسیار مهمی که دیروز عرض کردم شهید حکیمم به این توجه داده. تمام احکامی که به تفصیل در رساله عملیه در هر بابی می آید، همه اینها یک پشتوانه نظری دارد. یه نظریه هست که اون را دارد پمپاژ می کند و این احکام را دارد توجیه می کند. فهمیدن این نکته که ما پشت سر تمام این احکام تفصیلی نظریه هایی هست که این نظریه اون نظریه حاکم بر اون مجموعه هست، ترتبط به تصورات رئیسیه. این نظریه چند تصور اساسی را در بر میگیره که تمام اون احکام اسلام و تشریعات اسلام را میتواند توجیه کند، چه در زمینه زندگی اقتصادی، چه در زمینه مثلا زمینه فرض کنید نظام خانواده و همینطور در سایر زمینه ها. لذا میفرماید هذه النظریات الاساسیه التي تشکل القواعد النظریه لهذه الابنیه العلویه لابد ايضا من التوغل اليها، لا ينبغي ان ينظر الى ذلك بوصف عملا منفصلا عن الفقه. یک آسیبی که امروز مطرحه و در میان بعضی ها متاسفانه به دلیل اینکه به عمق این کلام شهید صدر نرسیدن، این است که گفته میشون این ربطی به فقه نداره. کشف یک نظریه فقهی که پشتوانه احکام مستنبط است از آیات و روایات، اون احکام مستنبط اونها فقه هستن. این که شما بیایید آیاتی و روایاتی را مرور کنید در وسائل و در فرض کنید جامع احادیث شیعه یا هر منبع دیگری و بعد بیایید از اینها استنباط کنید و فتوا بدید، به این میگن فقه. اما اگر بنا شد شما فراتر از این گام بردارید و وجه مشترک این احکام را به دست بیارید و اون نظریه حاکم بر این احکام را کشف کنید، این اصلا به فقه ربطی نداره، این فلسفه فقه مثلا، یا این کار فقهی نیست. شهید صدر شدیداً در برابر این طرز فکر اینجا مقاومت کرده، میفرماید لا ينبغي ان ينظر الى ذلك بوصفه عملا منفصلا عن الفقه. اصلا فقه همینه، رسیدن به عمق احکام شرعی و شما دقیقاً بفهمید چه نظریه‌ای بر این احکام حاکمه، تا اینکه شما در تطبیق در استنباط دچار آسیب نشید. اصلا این یکی از ضرورت‌های فقاهته و اگر بخوایم بگیم فقه یعنی این، گزاف نگفته ایم. لا ينبغي ان ينظر الى ذلك بوصفه عملا منفصلا عن الفقه بوصفه طرفا. یک کار کمالیه، اگر شد شد، نشد هم نشد، هیچ مشکلی پیش نمیاد. این آسیب جدیه، یک نوع تفننه، یک نوع ادبیات جدید فقهیه. به وصفه نوع ادب ليس كذلك بل هذا ضروره من ضرورات الفقه لابد من النفاذ لابد من التوغل عموديا ايضا الى تلك النظريات ومحاوله اكتشافها بقدر الطاقه البشريه. ما که تکلیف ما لایطاق را قبول نداریم. ما نمیگیم شما حتما به اون واقع 100% برسید، به اندازه توان بشری خودت. البته حالا این بحثی است، یعنی ما نسبیگرا خواهیم شد یا نه. منظور این که به اندازه طاقت بشری، یعنی شما تا اونجایی که شریعت به تو اجازه میده و در اختیار تو قرار داده که به این نظریات برسی، خواهی رسید. یک کار ناممکنی نیست که شما از شما خواسته شده که بعد بگید خیلی خوب، من فقط به متون، به ظواهر متون اکتفا میکنم، لازم نیست من به عمق این متون و به اون حلقه وصل میان این احکام دسترسی پیدا، یا نمیتوانم، یا اگر هم مثلا فرض کنید میتوانم، از من خواسته نشده. ایشون میفرماید هم مطلوبه و هم میتوانیم. بله، به اندازه توان، اما به اندازه توان معناش نیست که نمیتوانیم یا اینکه این نسبی باشه. بله، ما چون این بحث اجتهادی و استنباطی، ناگزیریم که این بحث ها را ما طی کنیم، کار کنیم، بعد خواهیم دید که مثلا بیشتر فقها به یک نظر واحدی ممکنه برسن و بر اساس اینکه روش استحصال و روش استنباط تنقیح میشه و تصحیح میشه و بعد روی کلیه متون کار میشه، طبیعیه که هر فقیهی که میاد ممکنه نکته اضافه کنه. اما بعد از یه زمانی شما میبینید اکثر فقهای یک مذهب یا اکثر فقهای شیعه یک نظر را انتخاب کرد. الان بسیاری از مسائل اجماعی متأخرین شده، به لحاظ اینکه روش کار شده و همه فقها به نظر واحد رسیدن، چون همه کار کردن و بر اثر کار کردن بسیاری از افراط ها، تفریط ها، آسیب های استنباط ها کاسته شده. و بعد الان میگیم مثلا مشهور فقهای امامیه بر این رأی هستند و این نشون میده که پس میتوانند فقها به نظر واحد برسن، هرچند باب اجتهاد بازه و استعدادها متفاوت، اما به لحاظ اینکه مسیری که ما داریم طی میکنیم یه مسیر علمی هست، ما میتوانیم ادعا کنیم که این مسیر علمی مطلوب است که طی بشود، اما باید بدانیم به سمت چه چیزی باید بریم. لذا ایشون فرمودن به سمت دو چیز باید رفت، یکی اینکه تمام موضوعات جدید را تحت پوشش فقه قرار بدیم، دو به ظهورات اولیه و استظهاراتی که میشه و استنباطهایی که میشه اکتفا نباید کرد، بلکه باید به اون نظریات حاکم بر این استنباطها و بر این احکام رسید. بنابراین میفرماید اگر این چنین شد، ما میبینیم که این فقه ما تجدد و نوگرا به طور مستمر خواهد بود، توان بر ابداع به طور مستمر در این فقه یافت و دیده میشه. چرا؟ چون همیشه تجربه های بشری میتواند و مستجدات زندگی میتواند کمک کند تا این دانش ما هم به روز باشد. و بنابراین ما می توانیم و دعا خواهیم کرد، ایشون فرمود هذا هو الطريق الوحيد للحصول على النظريات الاساسيه للاسلام والقران تجاه موضوعات الحياه المختلفه. اینی که از نکاتی است که باید بحث بشه. یگانه گزینه ما، یگانه راه ما برای رسیدن به نظریات اساسی اسلام و قرآن در مسائل زندگی، یگان راه همینه، راه دیگری و جایگزینی ما نداریم. خب پس تا اینجا در حقیقت یک دلیل از یا چند دلیل در کلام شهید صدر در اومد که چرا ما باید به نظریات زیربنایی توجه کنیم، چرا ما باید فقه نظریه داشته باشیم، چرا باید ما نظریات حاکم بر این احکام فرعی را کشف کنیم. تا الان این چند نکته مطرح شد. یکی این که اینها، این نظریات می تواند ما را از آسیب های متعددی که ممکنه در فهم حکم یا در تطبیق حکم، حالا در تعبیر ایشون این نبود فهم یا تطبیق، ولی می توانیم ما این را مطرح کنیم که در فهم حکم و در تطبیق حکم، چون فرمودن ما باید به تجربه های بشری توجه کنیم، در یک سیاق واحد اونها را قرار بدیم و قرآن، نظر قرآن را به دست بیاریم. ما اگر نظر قرآن به دست نیاریم، ما نمیتوانیم از آسیب افتادن در دام دیگران رها بشیم. به همین خاطر پس در مقام تطبیق ما نیاز داریم که نظر قرآن را خیلی خوب بدانیم و به اون احکام ظاهری، به احکام تفصیلی اکتفا نکنیم، چون احکام تفصیلی گاهی لازم اعم هستند و نمیتوانند وجه امتیاز را کاملا نشون بدن. پس هم در استنباط حکم هم در تطبیق حکم ما نیاز خواهیم داشت به اینکه به نظریات قرآن و اسلام در هر زمینه این دسترسی پیدا کنیم. این یک. دو، پوشش دادن مسائل زندگی، مسائل روزمره زندگی که به استمرار در حال تحول و تکامل هستند، باید فقه وارد این عرصه بشه و مورد نیاز و اصلا وظیفه فقهه. و اگر ما وارد این عرصه نشدیم، ما در حقیقت همیشه عقب خواهیم موند، ما نمیتوانیم به تناسب زمان تکامل پیدا کنیم. خب این تکامل میسور نیست و مقدور نیست مگر اینکه ما بیاییم و به استنباط قلمرو به استنباط رو به طور افقی گسترش بدیم و این گسترش افقی منه گسترش عمودی آسیب پذیر خواهد بود. پس این هم وجه دوم هست که ما را میکشاند به سمت توجه به فقه نظریه. و دلیل سومی هم که عرض کردیم شهید حکیم این را مطرح کردن، جواب یک شبهه است و یک دلیل هم در ضمن است که اصلا همین کار و همین روش را پیامبر صلی الله علیه و سلم در صدر اسلام انجام میدادن. یعنی اینجوری نیست که ما داریم بدعت به وجود میاریم و ما الان احساسی نیاز میکنیم. حتی اون زمان هم، زمان صدر اسلام هم، احساسی نیاز میشد به فهم نظریات اسلام، اما اونجا به دلایلی اون فهم اجمالی کافی بود. به لحاظ اینکه زمان زمان تشریعه و در دوران تشریع خیلی از مسائل را انسان در اون محیط میفهمد به طور ارتکازی یا از مجموعه قرائن خیلی خوب میفهمد که الان اسلام چی نیاز داره، چگونه باید فکر کنه، چگونه در دام مثلا ابر قدرت ها نیفته. شاید خیلی نیاز نباشه به تعلیم و آموزش. خیلی از عوام الناسی که ما داریم که ظاهرا اینا بی سوادن، در مسائل سیاسی فهمشون بسیار خوبه، بسیار عمیق و دقیقه. چرا؟ چون این به اون لب مطلب رسیدن. ممکنه نتونن با تعبیرات روز و تعبیرات جدید از اون ایده خودشون یا از اون روش خودشون مطلبی به ما بدن، اما در عمل و در رفتار، در حضورشون در انتخابات وقتی که احساس خطر میکنن، هم ایمان دارن که باید از اسلام دفاع کرد، هم حتی اگر هم فرض کنید مثلا به شخص خاصی رأی ندن، اما اصل حضور در انتخابات را یک ضرورت میبینن، اصلا این جزء سرنوشت خودشون میبینن. تعلیمی هم اینها داده نشدن تو هیچ مکتبی، هم جز مکتب مثلا امام، مکتب انقلاب، اینها را کسی راهنمایی نکرده. یعنی به طور طبیعی به این بینش و به این دیدگاه رسیدن. شهید صدر در زمینه فهم مسلمین در صدر اسلام این نظریه را میفرمایند که اینها به طور طبیعی انجام میگرفت. ما چون فاصله پیدا میکنیم از عصر تشریع، نیاز به تبیین اینها پیدا میکنیم. لذا دلیل دیگر این است که اینها در هر عصر اجتناب ناپذیرند، در صدر اسلام هم بوده و اینطور نیست که ما الان بخواهیم بنیانگذار این کار و این روش باشیم. این هم به عنوان حالا یک معید، شاهد یا دلیل، یا بشه از او دلیلی به دست آورد برای اینکه ضرورت توجه به اون عمق عمودی و تکامل عمودی فقه ما. تا انشاءالله ببینیم در فرصتهای بعدی این ادله را چگونه ما بررسی کنیم و کدوم یک از این ادله قابل قبول، کدوم یک احتیاج به ترمیم و تکمیل داره و شاید بشود از این استدلال هایی که ایشون اشاره کردن بتوانیم به یک نتیجه قابل قبولی برسیم. آخرین عبارت را من میخونم از تعبیر ایشون. می فرماید چه ضرورتی هست که ما خودمون رو خسته کنیم در این زمینه و این نظریات را به دست بیاریم. میفرماید ما در یک نگاه بدوی ما نمیبینیم که پیامبر صلی الله علیه و آله به مثلا به چنین نظریاتی حتما توجه داده باشه، بلکه یک کلی از احکام را به مسلمین داده و به این ترتیب ما در حقیقت داریم یک بدعتی را اینجا مطرح میکنیم. چون میفرماید الحقیقه ان هناك اليوم ضروره اساسیه لتحديد هذه النظريات ولتحصيل هذه النظريات ولا يمكن ان نفترض الاستغناء عن ذلك. میفرماید که ما امروز که نمیتوانیم بی نیاز باشیم، اما زمان پیامبر باز مدعی میشیم که النبی کان یعطی هذه النظریات ولكن من خلال التطبیق. به شرح و بیان تفصیلی پیامبر رو نمی آوردن، در ضمن تطبیق احکام اون نگاه و اون دید و اون بینش را و اون نظریه را به مسلمین میدادن، من خلال المناخ القرآنی العام الذي كان يبينه في الحياه الاسلاميه. در لابلای بیاناتشون در اون جو عام قرآنی که جدید هم بود برای مسلمین، پیامبر اون نظریات را مطرح میکردند و هر فرد مسلمانی در چنین فضایی اون نظریه را میفهمید، البته فهم اجمالی ارتکازی. چرا؟ چون مجموعه شرایط، شرایط اون زمان، المناخ والإطار الروحي والاجتماعي والفكري والتربوي الذي وضعه النبي صلى الله عليه وآله كان قادرا على أن يعطي النظرة السليمة والقدرة السليمة على تقويم المواقف والمواقع والأحداث. فأنها قدرته ارزیابی، تصمیم گیری و فهم دقیق وقائع را میداد. یعنی در حقیقت اون نظریه را به طور کپسولی، به طور بسیار فشرده و ضمن یک موضعی و موقفی و یک بیانی پیامبر اینها را میدادند به مسلمین. خب اینو توضیح میدن. البته ما در بیانات رسول اکرم صلی الله علیه و آله مطالب بسیار فراوانی داریم که اینا کلمات قصار هستن، کوتاه هستن، اما یک نظریه اقتصادی یا اجتماعی یا تربیتی در او کاملا مطرحه و تعبیه شده. این هم بحث دیگری است که میتونه به عنوان شاهد و دلیل، یعنی فراتر از بحث شهید صد کردن، میگویم نه، پیامبر حتی تصریح میکردن و بیان میکردن و در موسوعه کلمات پیامبر ما به وفور این چنین دیدگاه هایی که در کلام پیامبر آمده و داره تأسیس می کند یک نظریه قرآنی را می بینیم، که حالا اینا هم شواهدی خواهد داشت انشاءالله در جای مناسب خودش مطرح خواهیم کرد. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.